آخرین محور ما در مورد بحث صراط مستقیم یه تکمله یه که 5 تا نکته درش اومده. نکته اول بحث اتحاد سالک و صراط که حالا قبلا هم بهش اشاره کردم. ما معتقدیم که سالک همون صراط. حالا اینکه ما در زبان عربی گاهی اوقات بین فرد و صفت دیگه از اسم فاعل استفاده نمی کنیم، از مصدر استفاده می کنیم. مثلا یک کسی اهل عدالت ورزیه، مثلا میگیم زیدان عادل، اما این زید دیگه خیلی عدالت ورزه و واقعا دیگه تهشه، اینجا میگیم زیدان عدلون، این دیگه خود عدله، خیلی اهل مثلا عدالت ورزی. ما اینجا میخوایم بگیم فلانی دیگه سالک نیست، تو صراط حرکت نمیکنه، فلانی خود صراطه. با دو تا تقریر اینو بگیم، ضمن این که روایاتی داریم که مشخصاً و دقیقاً اینو گفتن. ولی حالا اول ما از دو راه بگیم چرا معتقدیم که سالک همون صراطه و صراط عین سالکه، بعد معیدش از روایت بگیم که روایات اینو تأکید کردن و گفتن، به تصریح گفتن. اولین تقریر و اولین استدلال ما و اولین راه ما برای اثبات این ادعا که سالک و صراط یه چیزن، متشکلات دینه. ما نگاه کنیم ببینیم که وقتی دین رو تقسیم میکنیم که دین از چی تشکیل شده، یه حوزه، حوزه اصوله که اینجا بحث اعتقادات و تحصیل معرفت اعتقادی درش بحث میشه، این یک. دوم یه پله پایین تر متوسطات دینن که بحث اخلاق، یعنی که انسان تخلق به اخلاق پیدا بکنه و معرفت اخلاقی کسب بکنه. یه پله پایین تر و پله سوم فروعن یا همون احکام که انسان بداند که عمل صالح چیز، بایدها و نوایدهای دین چیا هستن، چه احکامی رو باید اجرا بکنه. همون تقسیم بندی که توی علوم هم هست که علم اعلا علم اعتقادیه، بعد علم وسطا اخلاق، علم ادنا احکامه. مهمترین علوم و مورد توصیه ترین علوم اینان، اول علومی که به اعتقاد ما ربط دارن، بعد اخلاق، بعد احکام. خب این متشکلات دین، یعنی اصول، معارف عقیدتی، نمیدونم اخلاق، معارف اخلاقی، علم به احکام و اعمال صالح، اینا چی هن؟ اینا الان یک مطلبی هم خارج، اینم آدم سالکی، یعنی ما یه سالک داریم، یک اصول عقاید داریم، اخلاقیات داریم، معارف احکام داریم، اینجوره؟ همین آدمی که سالکه چی داره؟ معارف اعتقادی در اوست، معارف اخلاقی در اوست، معارف عبادی و احکام هم در اوست. یعنی در واقع این عقیده و اخلاق و عمل به احکام ذات مؤمنه در وجود اوست، یه چیز خارج از وجود او نیست. این مؤمنه این اصول عقاید، این مؤمنه این اخلاق، این مؤمنه این احکام، این شکلیه؟ یه معید بگم، وقتی جنگ خندق واقع شد، خب بخشی از خندق چی بود؟ عمق و عرضش کم بود. عمر ابن عبدود، اون مرد عجیب عبدود البته، و اون هیکل وحشتناک و اون اسب کارازموده اومد اونجا رو پیدا کردن، به اتفاق چند نفر که همراهش بودن از اونجا پرید اومد اینور، اومد جلو و در حالی که روی اسب بود و پاهاش هم آویزون بود، اومد جلو سپاه اسلام و برگشت گفتش که یه نفر بیاد جواب منو بده، چون جنگ تن به تن بود دیگه اول جنگا. پیامبر عزیز اون رو به سپاه کردن، فرمودن که کی جواب اینو میده؟ یا آقای اونجا نشسته بود، گفت آقا این خیلی آدم قلتشنیه، کسی نمیتونه با این درگیر شه، حالا خودش که بلند نمیشه روی بقیه رو نابود میکنه. امیرالمومنین علیه السلام بلند شدن، یا رسول الله جوابشو بدن. حضرت فرمودن که علی جان بشین. برای بار دوم گفتش که یه مرد تو شما نی جواب منو بده. حضرت فرمودن که کسی جواب اینو بده. یه نفر دومی برگشت گفتش که آقا این یک آدمیه سوار اسب میشه پاشو تو رکاب نمیکنه، باهاش همینجوری آویزونه، کی میتونه با این بجنگه؟ اونم نابود کرد روی سپاه رو. امیرالمومنین بلند شدن یا رسول من جواب اینو بدن. حضرت فرمودن علی جان بشین. دفعه سوم مسخره کرد گفت آقا یه نفر بیاد ما رو بفرسته جهنم یا ما اونو بفرستیم بهش، مگه شما نمیگین کشته بشین بهش مینی؟ خب بیاین بریم بهش، شما رو بفرستین جهنم. حضرت فرمودن یه نفر جواب اینو بده. یه نفر سوم میگفت آقا این یک عجوبه یه، تا حالا کسی از جلوی اینجور سالم به در نبرده فلان. و اما امیرالمومنین فرمودن یا رسول الله جوابشو بدم. اومد جلو امیرالمؤمنین علیه السلام که اومد پیامبر، من نمیدونم با چه احساسی حضرت فرمود بر از الایمان و کله الا شرک کله، تمام ایمان در مقابل تمام شرک. سوال شما باید بگی که مثلا الان بر از مؤمنون مثلا صالحون فلان، مثلا بر از مثلا مشرکون خبیثون فلان، تو چرا میگی بر از ایمان؟ یا رسول الله بگو بر از مؤمن. نه آقا جون، دیگه الان همه ایمان همینه، همین وجود نورانی امیرالمومنین علیه السلام، همه شرک وجود ظلمانی امر ابن عبدبده، کس دیگه ای نیست. آدم که اینجوری، یا حضرت هم که اومد جلو یه نگاهی کرد گفتش که برو آقا جون. حضرت جوان بود دیگه، گفت برو به جوانی خودت رحم کن. واقعا هم راست میگفت، یعنی زندگی و جنگای این بشر رو بخونید، اصلا میرفت یه حالاتی که مثلا اینجوری بچرخون و رنده کنه همه رو جلو خودش. گفت برو برو، حالا کسی بیاد که عمرشو کرده داغ تو به دل بابات نمونه، برو. حضرت فرمودن من اومدم با تو بجنگم. جنگ که آغاز شد یه ضربه زد، کلاخود آهنی امیرالمؤمنین شکاف، فرق امیرالمؤمنین و شکاف یه ضربه زد. حضرت برگشتن سر کلاخود رو برداشتن و سر حضرت رو بستن با یه دستمالی و دوباره از ضربه اول اون زد. ضربه دوم حضرت توی غافلگیری زدن، پای او رو قطع کردن. و بعد که تمام شد پیامبر فرمودن ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. تمام جن و انس از روز اول تا روز آخر هر چی عبادت کردن بذار تو این کفه، این یه ضربه علی رو بذارید، این سنگین تره. حالا پیغمبر جو گرفته خواسته از علی تعریف کنه؟ نه خیر. و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی، این عین وحی حرفاش. این ضربت مگه چی بود؟ این ضربت این بود. اگه حضرت این ضربت رو نمیزد و اون آدم با اون روحیه سپاه اسلام رو مقهور میکرد، بقیه رد میشدن، بساط اسلام همونجا جمع شد، تمام شد. یا رسول الله چرا میگی بر از ایمان؟ حضرت میگه الان دیگه اصلا ایمان و مؤمن و علی نیست، همش همینه. این هم علیه، هم مؤمنه، هم ایمانه، هم اسلامه، هم حقه، همش همینه دیگه، چیزی نمونده. سالک همون سراته، به خاطری که شما میگه اعتقادات همینه، اعتقادات به معتقد، خود اعتقاد که وجود خارج از معتقد نداره که. میگه اخلاقیات متخلقه، میگه احکام و عبادات و اعمال صالح، خب عامل دیگه، ذات مؤمن همه اینا با همه. لذا پیغمبر میگه بر از ایمان و کله، نمیگه بر از مؤمنون فلان کله الاش شرک الا المشرکه، میگه بر از ایمان. دو، حقیقت راه چیه؟ یعنی اگر شما رفتید صراط مستقیم رو شکافتید، صراط مستقیم چیه؟ بندگی. خب حقیقت راه بندگیه. حقیقت سالک چیه؟ بندگی. این سالک چی؟ همه وجود او چیه؟ هدف او، عمل او، نیت او، اثر او، اینا چیه؟ همش بندگیه. ببینید قرآن در مورد، برای این تقریر دوم معید عرض بکنم، قرآن در مورد کافرین میگه و اما القاسطون فکانوا لجهنم چی؟ حطبا. این کفار، اینایی که در مقابل دین ایستادن، اینایی که تسلیم نشدن، فکانوا لجهنم حطبا، اینا چی هم؟ نه دیگه آقا، اینجوری نباید باشه، باید بگیم اینا تو آتیش میفتن رو هیزوما بعد میسوزن. نه خیر، اینا خود هیزومن و هیزوم خوده همینا. اصلا آقا تو جهنم همین آدما میان بساط برپا میشه، از قبلش چیز نیست. خدا بگه چیز بریزین، الکل بریزین که زودتر آتیش گور بگیره. نه، گور خود اینان، اینا گور میگیرن. بو از کجاست؟ اون بوی تعفن. برخی از اهل جهنم بوی تعفنشون بقیه را اذیت میکنه. یک گروه از اینا کیان؟ علمایی هن که یه چیزی میگن خودشون عمل نمی کنن. اهل جهنم از بوی تعفن اینا متنفر میشن. شما دیگه چقدر بد بویید، اینا چیکار کردن؟ میگن اینا تو دنیا به بقیه خوبیا رو میگفتن ولی خودشون عمل نمیکردن. حالا این عامل، خب پس ما به کسی به خوبی نگیم و خودمون عمل نمیکنیم بعد جهنم بدبو میشه. ما هم جهات کلا میگید درست میشه مشکل. شما لازم کنید به دیگران بگین، ولی این به دیگران گفتن رو عاملی بکنید که خودتونم، یعنی بعضی وقتا آدم بگه حالا که به بقیه میگم خجالت میکشم عمل نکنم، خودم عمل کنم، تو از اون بر نیفتی. پس ما بهش کس نمیگیم خوب باشه چون خودمون کم خوبیم. خب تو بیشتر خوب شو بقیه هم بگو. قرآن میگه خود هیزمن اینا، این از اون برش، از این برش. قرآن میگه انهازهی تذکره، این مایه تذکر و یادآوریه. فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا. اینجا سبیل بشه معناست بله؟ تو این آیه سبیل به معنی نمازه. خوب نهت کنید آقا ببخشید، سبیل که نماز نیست. تو این نماز یه چیزایی گفتن انجام بدید، تو این سبیل یکی شیه نمازه. نه نه نه، میگه فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا، کسی میخواد به خدا برسه نماز بخونه. سبیل که نماز نیست، نماز یکی از اجزای سبیله. نه، نماز خود سبیله. اصلا ما راهو، یعنی یه عابد داریم، یه عبادت داریم، یه مسیر عبودیت داریم، اینا همش یکیه. راه همون عابده، عابد همون عبادت، عبادت همون راه، دوباره عبادت همون عابده، عابد همش یه چیزه. حالا در مقام تفکیک میگیم خب این فاعل کاره، این فعل، این بستره، اینا رو برای که بفهمیم میگیم در واقع اینا همش یه چیزه. حالا معید ما برای این دوتا تقدیر چیه؟ کدوم آیه؟ فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا، ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الی ربه. اینو یادداشت نکردم کدوم سوره است. سوره انسان. این دیگه واقعا دوبار اومده. آره، سوره مبارکه انسان یا دهر. خب عرض کنم که از اهل بیت مکرر این نقل شده. خوب عنایت کنید. چرا آقا شما میگید سالک همون صراطه؟ امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماین والله انا صراط المستقیم، به خدا قسم من علی صراط مستقیمم. خب حضرت نباید بگید من صراط مستقیم، باید بگید چی؟ والله انا سالکم الی صراط مستقیم، یا فی صراط مستقیم، یا سالکم الی صراط مستقیم. اینا نمیگه، میگه والله انا صراط المستقیم، خود صراط مستقیم منم. در مورد بقیه اهل بیت امام صادق علیه السلام میفرمایند والله نحن صراط المستقیم، صراط مستقیم ما اهل بیتیم. سالک عین راهه، یعنی کسی که توی این مسیر حرکت میکنه، میخوایم مسیر رو بشناسیم به این آدم نگاه میکنی، این آدم توی این مسیر چه اتفاقی میفته، این آدم ببین همه اتفاقات مسیر همین آدمه، همه آنچه باید بشود و نباید بشود. اما حالا برای که تفکیک بشه و ما یه تصویر ذهنی داشته باشیم، میگیم حالا این سالکه، این صراطه، این رفتارش، این تفکیک ها فقط برای فهم ما هاست، ولی در واقع اینا چند تا چیز نیستن، اینا همش یه چیز. این اولین تکمله. دو، کسی تو این مسیر حرکت کرد، خداوند چیکار میکنه؟ خداوند معیت داره. کسایی که حرکت میکنن در همه مسیرها خدا باشون هست. حالا این بودن یا به صورت مطلقه و در مورد همه است، یا خاص و ویژه است، برای گروه مختلف فرق میکنه. یه وقتی معیت و همراهی خداوند از باب اون قیومیت مطلق خداوند، بسیار خود و هو معکم اینما کنت، خداوند کجا با ماست؟ بله؟ اینما کنت، هر جا باشید. خدا با کدومامونه؟ و هو مع المؤمنین، مع الکافرین، مع المسلمین، نه، هو معکم، همه شما خدا باهاتون هست، همه جا. پس با همه در همه جا، دیگه زمان دارم نیست، مطلقه، در هر زمان و هر مکان هر کسی خدا باش هست. خب معکم اینما کنت. خب این به صورت مطلق خداوند با همه هست در حالی که حرکت میکنه. حالا آدم ها دو جورن دیگه، برخی مؤمنن و در صراطی که خداوند تعیین کرده حرکت میکنن، برخی چی؟ کافرند و در مسیر دیگری. خدا با اینا چه شکلیه؟ با مؤمنین خداوند میفرماید که ان الله مع الذين اتقوا. خدا با کیاست؟ با متقین و الذين هم محسنون. اونایی که اهل تقوا و احسان هستن خدا با اینا چی؟ همراهی میکنه. ان الله مع الذين اتقوا، همراهشونه، چون تو مسیری دارن میرن که مسیر رسیدن به خداونده. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم، خدا با اینا هست. اما در مورد کفار چه شکلیه؟ در مورد کفار ان ربک لبالمرصاد، خدا طبیعتا با کفار همراهی نمیکنه. چیه نسبت به اونا؟ در کمینه. ان ربک لبالمرصاد، الان میخواستم همینو بگم دقیقا. این ان ربک لبالمرصاد فقط در مورد کفاره. ما قبلا دیدیم که میگه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، کافرون نه، مؤمنین هم یه درجاتی از شرک درشون، حتی شرک نمی معنا که حالا اینا مثلا بت‌پرست همزمان هستن، ولی که یه جایی ریا میکنن برای غیر خدا موضوعیتی قائل میشن، یه درجاتی از شرک خفی با خیلی از مؤمنین متاسفانه هست. سوال اینه اگر یک کسی که مؤمنه در یه جاهایی رفتار مشرکانه داره، اینجا خدا با او چجوره؟ اینجا خدا در مورد اینم لبل مرصاد هست. لذا ما اگر مؤمن بودیم اما یه جایی ظلم به کسی کردیم که یاوری جز خدا نداره، اینجا خدا در کمین ما هم هست و جواب ظلمی که به آدم بیکس کردیم رو کی به جاش میده؟ چون شما وقتی میزنی باید اونم متقابلا بزنه، اگه شما زدی اونم زد خب یر به یر میشه، اما شما یه کسی رو زدی که امکان زدن نمیتونه بزنه، خب یه زدنی باید در کار باشه دیگه، چون زدن با خوردن همراهه. یه دستی جایگزین این میشه که اون دست وقتی میزنه آنچنان به زمین گرم مینشونه کسیو که با کاردکم از اونجا جدا نمیشه. اون دست دست خداست، خیلی سنگین و اساسیه. لذا ظلم نکن، اگه میخوای ظلم بکنی به یک کسی ظلم کن که ظلم کردی اونم متقابلا بتونه به تو یه ظلمی، به آدم بیکس، به آدمی که یاوری جز خدا نداره. یعنی وقتی که یه دونه زدی تنها کاری که میکنه سرش رو سمت آسمان میگه، شاید چم نگه ها، نگاه کردن او به آسمان همانا و حرکت دست خداوند برای زدن هم همانا. لذا این که ما یه جاهای ظلم میبینیم، چه تو عالم چه تو کشور خودمون، حتی افرادی در هر جایگاه و مرتبه‌ای هر کی که ظلم میکنه، شک نکنید اون ظلم هایی که زیرزیرکی انجام میشه و افرادی انجام میشه که نمیفهمن یا نمیتونن کاری بکنن، نگو ای بابا این ظلمی که اینا میکنن. ببین یک کسی نشسته در یه جایی داره نگاه میکنه که اون ظلم هایی رو که از قلب افرادم میگذره چی؟ میبینه، بلکه ظلم هایی که در وجود افراد است و خود انه علیمون به ذات صدور. تو سوره معرکه هود گمان میکنم عرض کردم که یه جاهایی خداوند یه چیزایی رو از دل افراد میدونه که خودشون از خودشون، یعنی من نمیدونم که ممکنه اگه زمانی همچین شرایطی شد چه خباستی بکنم و چه کار خوبی بکنم، خدا اونم میدونه. اونی که در وجود من هست و خودم نمیدونم اونم میدونه. باشه، نگران نباش. بله ان اولیون به ذات صدور، نه تو سوره که آل عمران از جای مختلف هم اومده. شما از این که یه جا ناراحت باش، تلاش بکن، اما یه جای ظلمی شد که نمیتونستی کاری بکنی نگران نباش، ظلم در عالم بی پاسخ نخواهد ماند و خداوند سر جاش آنچنان ظالم رو میزنه که ظالم نتونه جاش بلند شه. این سنت خداوند. این ربک لبالمرصاد اولا برای کفار، اما اگر کسی به عنوان مؤمن رفتار کافرانه، رفتار مشرکانه در پیش گرفت، خدا او رو ول نمی کنه، یه جایی خفتش می کنه و یه جوری می زنتش که صداش تا همه جا برسه. از اینایی که یه ضرب المثل هست، میگن آدمای زرنگ همیشه یه پاشون تو چاله است. خب خیلی ضرب المثل خوبیه. اینا که فکر میکنن خیلی زرنگم تا روی کردیم اینو کارو میکنیم بعد میگم اینو که دیگه خیلی به خدا میگه خیلی همه کارا کردی یه سیخ میزنه وسط، اینجوری میشه همه کار خراب میشه. اینا که خیلی فکر میکنن زرنگن، اینا سوتیه خاص خودشون رو دارن. خدا وقتی میخواد آبروی یه آدمی که خیلی قالطاقه ببره از کی استفاده میکنه؟ از خودش. یعنی این آدمی که خیلی خودشون میگرفت و اینا سر بزنگا یک حرف بی خود میزنه، تمام آبرویی که با کلک جمع کرده خودش با دست خودش بین میبره، از هیچ عامل بیرونی هم خدا استفاده نمیکنه، به دست خودش میزنتش. مثلا اینکه ظلمی میبینیم جایی، چیزی میبینیم اینا، بله اونجا که انسان میتونه واکنششون بده واکنش، اما جایی اگر نشود اینا بی جواب نمیمونه. خونی به ناحق ریخته میشه، جایی ظلمی میشه، ناحقی میشه، کسی دروغی میگه و دیگران رو به نوعی دچار گرفتاری میکنه، اینا بدون جواب نمیمونه. خیلی سخت اینجور گناهان، خیلی مواظب باشیم که وقتی حتی انسان خوب نیست، این جمله آدم میخواد گناه بکنه یه لحظه فکر بکنه، اول اینکه خب ببینید داره تخلف کیو میکنه، دومی که گناهی که من دارم میکنم چیه. بارها گفتم ما گناه میکنیم، من خیلی خیلی بیشتر، شما خیلی خیلی کمتر، ولی مراقب باشیم تو صورت امام زمان شمشیر نکشیم. بعضی کارا واقعا یه چیزی میخواد، یه خباستی میخواد که خدا ما رو در امان بداره. یعنی این کار یه آدم عادی نمیتونه بکنه، خیلی آدم باید رذل باشه که بتونه این کارو بکنه. یه رفتار خبیثانه‌ای که مدت‌ها افراد متعددی رو گرفتار می‌کنه، آ تو چطوری توی سین حرفو بگی؟ خیلی آدم باید رذل باشه که بتونه این کارو بکنه. این خیلی خوبه که آدم میخواد گناه بکنه، میگه این کار، میگه نه دیگه ما گناهکار هستیم ولی از این کارا نمی‌کنیم. بله فضیل عیاض میگه من دزدم، مال مردم رو میبرم ولی دین مردم رو که نمیبرم، دزد دین مردم میشه. عاقبت به خیر میشه. من اینکه حالا ما اینو بگیم، ما حالا غیبت میکنیم، تهمت میزنیم، دروغ میگیم ولی دزدی نمیکنیم، خب اون رو انجام نده دیگه. خب این که گناه تا گناهه، اینا که میبینید ظلم میکنن اینا، اینو بی جواب نمیمونه. حالا انشالله شما هستید و نتیجه مظالم رو در عالم میبینید انشالله. سه بنویسید، بنویسید صراط و سبیل. سالک اختیار داره، با اختیار اگر مسیرش رو عوض کرد سقوط میکنه دیگه. کی گفته نماسه او رو نگه میداره؟ بشه اگه خودش هم بخواد، حالا نماسه بخواد رو نگه داره و نماسه ها پس میزنه، زور نماسه بیشتر زور اختیار. هر کی در هر جایگاهی است اختیار داره. آقا صراط و سبیل نسبت و رابطه و تفاوتشون چیه؟ که خب جای مختلف هم به مناسبت این بحث رو شنیدید، یه بار کاملش رو با هم گفتگو کنیم. اول نسبت صراط و سبیل به جهت شباهت مثل نسبت روح و جسمه، به این معنا که روح ما اون اصولش ثابته ولی بدن ما دائما در حال تغییره، حالات بدن عوض میشه، خوشیم ناخوشیم، سردیم گرمیم، پوست میندازیم، سیریم، گشنه‌ایم، عصبانیم، همین ویژگی‌های جسم. اما روح ما اصولش ثابت. صراط ثبات داره، اصولش ثابته. سبیل چیه؟ تغییر و تحول و تبدل دارن، تنوع داره. روح ثبات داره، جسم تغییر میکنه. حالا به جهت مادیش هم که نگاه بکنید خیلی از اجزای بدن ما تو همین تغییر و تحول چند سال یه بار هی چی میشن؟ عوض میشن دیگه، هی اینها میمیرند و از بدن جدا میشن، جدید میروید و این چیزا. دوم رابطه صراط با سبیل چه شکلیه؟ دو جور میشه سبیل و صراط رو نسبتشون رو با هم سنجید. یک این که سبیل یه فرعیه که به صراط که اصله میرسه. یعنی فرض بفرمایید یه جاده اصلیه، صدها راه فرعی. این جاده اصلی افراد تو راه فرعی حرکت میکنن، میان 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 نهایتا میرسن به جاده اصلی که صراطه. این یه احتمال در مورد رابطه صراط و سبیل، یه راه اصلی، یه بزرگ راه با صدها ورودی چی؟ فرعی. افراد از این فریا حرکت میکنن، رسیدنشون به این راه اصلی چیه؟ قطعی. یه دو بله مثال، یه کسی توی اون بندگی، اون مقداری که از بندگی تصور داره هست، همینا رو انجام میده میده میده، از این فر میاد تا در سبیل قرار، در صراط مستقیم قرار میگیره، عاقبت به خیر میشه. کی سوال کرد؟ برای کی توضیح؟ اشکال نداره، تو عبودیت حرکت میکنه میکنه، به صراط که میرسه این کمال پیدا میکنه. برخی میگن نه، با همین اشکالی که الان تو ذهن شما هست، از اول همینه، میگن آقا صراط یه راه اصلیه، توش 100 تا سبیل قرار داره، یعنی از اول سبیل از صراط بیرون نیست، از اول داخله، که غالبا همین دومی رو میفرماین مفسرین که آقا سبیل راه‌های فرعی موجود در صراط که راه اصلیه. معدودی هم میگن نه، اینا راه‌های فرعی ان که از بیرون میان به راه اصلی میرسن، که حالا قول دوم اقواست. معلوم این دو تا؟ اما تفاوت اینا در چیه؟ ما چرا میگیم صراط و چرا میگیم تو قرآن هر دوتا اومده؟ اولین تفاوت اینه که صراط واحد، سبیل متعدده، که خب غالبا اینو شنیدید دیگه، صراط واحد، سبیل چیه؟ متعدده. ما در قرآن داریم اهدنا الصراط المستقیم، اما هیچ جا عبارت صراط چی؟ نداریم. خب یه اشکال اینجا عرض بکنم، بعد بریم سراغ این که انواع سبیل چیاست. توی سوره معارکه اعراف آیه شریفه 86 اومده که 86 چرا رفتم سوره انعام؟ تو سوره معارکه اعراف آیه شریفه 86 حضرت شعیب علیه السلام به مردمشون میگن ولا تقعدوا بكل صراط، شما سر صراط ها نشینید، تو ادون دست و دون عن سبیل الله، که اینجا میاد با هم دیگه وعده کردید اینجا بشینید و مردم از راه خدا من کنید. عبارت ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، این داره میگه به کل صراط، در سر هر چی صراط، این چجوریه؟ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، آها توعدون یعنی بترسونید، عذر میخوام وعده نیست وعیده، توعدون و تصدون عن سبیل الله، نرید بشینید سر راه، از راه هدایت مردم و اونها رو بترسونید و از راه خدا باز بدارید. خب به کل صراط یعنی صراط چیه؟ متعدده که شبه معلومه؟ اهدن از صراط المستقیم، ما میگیم صراط واحده، اینجا میگه بلا تقعدو به کل صراط تو ادون و تصدون عن سبیل الله. کی میگه صراط مستقیم یکیه؟ قرار بر این بود که صراط واحد باشه دیگه، ولی بگیم صراط مستقیم واحده، صراط غیر مستقیم متعددن، حرفمون نقض میشه. بله آفرین. یه احتمال اینه که بگیم اینها تو مراحل و شؤون و جاهای مختلف صراط مد نظرشونه، این یه احتماله. دو یعنی که یه مسیره، یکی اینجا نشسته، یکی 5 متر اونورتر، یکی 10 متر اونور، تو یه مسیر جاهای مختلف، به کل صراط یعنی به کل جاهای مختلف صراط. دو هم که صدفه یارگی راهای سریع راه مزرعه دیدیم، چون تو مسیر صراط بود بینه دیدیم صراط، یعنی راهای رسیدن خب کی الان داره اینو میگه؟ اون اطرق به الله بعد از انفاس الخلائق، اون طرق سبیلن، صراط نیستن. ما صرف وایسادیم که بگیم صراط واحده. یکی این که میشه بگیم بفهمید شما؟ اگر فرد در صراط حرکت خب این یکیش بود، این یه احتمال بود که تو مقاطع و مواضع مختلف. این یک. دو، نه تو سبیلای صراط نیستن. نه دیگه بگید. خب نه، باز همونم میشه بگیم که مثلا به در جاهای مختلف با روشهای مختلف همشو به صراط ربط دادیم. بگید شما یه نفر کجا میخواد بگه؟ بفهم خب این میشه همین تعبیر اول که فرمودن. این کل صراط یعنی جاهای مختلف به انهای مختلف در زمانهای مختلف. این یک. دو اینه که ببینید القرآن یفسر بعضه چی؟ بعضه. بعضی از قرآن بعضی دیگر رو تفسیر میکنه. وقتی که ما جای دیگه داریم که صراط یکیه، از صراط من تبعیت بکنید، دنبال متفرقات نرید، وقتی میگه ولا تقعدوا بكل صراط، اینجا باید بگیم پس این صراط قطعا اون صراط نیست، چون از جای دیگه مطمئنیم که صراط چیه؟ واحده. این صراط احتمالاً به معنای سبله، به معنای سبیله. ما وقتی تو قرآن یه جایی میبینیم که یه مثال بگم خوب عنایت کنید. قرآن میفرماید که پیغمبرا جزء مخلصینه، درسته؟ بله. خب از اون ور میگه شیطان امکان گمراه کردن مخلصین را نداره. اینجا هم درسته؟ خب حالا اگه یه جایی یه عبارتی دادیم که گویی یک پیغمبری منحرف شده، اینجا با توجه به اون آیات باید بگیم قطعا منظور از این آیه انحراف نیست، یه چیز دیگریست. از کجا میگی؟ از این که از جای دیگه مطمئنیم که پیغمبران مخلصن و مخلص اقوای شیطان درش مؤثر نیست. ما از جای دیگه هم از آیات هم از روایات مطمئن شدیم صراط واحده. پس وقتی میگه ولا تقعدوا بكل صراط، کنار هر صراطی نشینید، این صراط به معنای چیه؟ سبیله. این راه های فرعی هستن. یا اگر صراط هم مد نظره چیه؟ صراط جاهای مختلف با روش های مختلف در زمان های مختلف. خب حالا شما میگید صراط واحده، سبیل متعدده، سبل هدایت متعددن یا سبل گمراهی و زلالت؟ جفتش. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 16 میفرماید که قبلا سوره مائده همین اولا بود که بباید از این قرآن پیرمردی ها هست، از این گنده آواز میکنن اونا بیاریم بشه خوند. در سوره مبارکه مائده آیه شریفه 16 میفرماید که یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. خداوند هدایت میکنه اون کسی که دنبال رضایت اوست و تبعیت میکنه از رضایت او به سبل السلام. سبل السلام یعنی راههای امن، یعنی راههای هدایت. پس سبل السلام میشن سبیلهای متعدد هدایت. پس تعدد سبیل در سبیل هدایت میشود. حله؟ در سبیل زلالت سوره مبارکه انعام آیه شریفه 153 که قبلا با هم بحثشو گفتیم، خداوند در اونجا در آیه شریفه 153 نهی میکنه از این که ما از سبل متعدد تبعیت بکنیم. میفرماید که و ان هازا صراطی مستقیما فتبعوا ولا تتبعوا السبل. اگه برید فتفرق بكم عن سبیله، از راه منحرف میشید. پس این که صراط واحده، صراط واحد معلومه، صراط واحد مال هدایته. سبل متعددن، سبیل ها متعددن، منظور سبیل های هدایت یا سبیل های گمراهی؟ هر دو میشه. هم ما سبیل هدایت داریم سبل السلام، هم سبل منحرف داریم که قرآن میفهمد ولا تتبعوا السبل. مشخصه؟
خب هم سوره اعراف که هم سبیل آورده هم صراط آورده، این تفاوت اون صراط با سبیله تو همین هدایت
تو همین آیه میگه خداوند و انهازا صراطی مستقیما فتبعوا، این قطعا همون صراط مستقیمه تو همین آیه 153. بعد میگه بلا تتبعوا السبل، میگه سراغ سبل نرید. وقتی میگه سراغ سبل نرید، قطعا این سبل نمیتونن سبل مندرجه در صراط مستقیم باشن، باید سبل چی باشن؟ گمراهی باشن. و الله خدا میگه و انهازا صراطی مستقیما فتبعوا، این هم سبل درون صراطن، از این هم تبعیت بکنید. میگه بلا تتبعوا السبل، پس این سبل سبل صراط مستقیم نیستن، سبل چی هن؟ گمراهی هن. معلومه؟ بله؟
نه،
اصلا سوره مائده نبود، سوره انعام بود. قبلیه سوره مگه مائده آیه 16 بود. یه بار دیگه نگاه کنید، اولین تفاوت صراط و سبیل در اینه که صراط واحده، خب بله، ولی سبل متعددن. خب سبل متعددن، صراطی که واحده صراط هدایته، درسته؟ ما صراط زلالت داریم؟ بله؟ نه، فقط صراط هدایت داریم، اونم چند تاست؟ یکیه. سبیل چی؟ سبیل متعدده، هم سبیل هدایت داریم متعدد، هم سبیل گمراهی داریم متعدد. سبیل هدایت متعدد سوره مبارکه مائده آیه 16 میفهمد خداوند به سبل السلام هدایت میکنه. خب سبل السلام راه‌های امن و راه‌های سل، منظور راه‌های چی هم؟ هدایت هم دیگه، خداوند هدایت کرده. اما سبیل ها میتونن سبیل چی باشن؟ گمراهی باشن. سوره مبارکه انعام آیه شریفه 153 خدا میگه ولا تتبع السبل، از سبیل ها تبعیت. خب وقتی خدا میگه تبعیت نکن، یعنی سبیل ها سبیل چی هن؟ سبیل گمراهی هن. معلومه؟ خب بنویسید. الان تا اینجا معلومه؟ آروم میگید بله؟ بله. نمیخواد بکشین، همون بله رو قاطع بگین. بله، دبستان که نگید. خب دوم، فرق صراط و سبیل در خلوص و غشه. به چه معنا؟ صراط خالصه، به نظر بفرمایید، صراط خالصه، با غش قاطی. تو صراط ناخالصی چی؟ اگر کسی بر صراط مستقیم قرار گرفت، ناخالصی نداره. اما در سبیل امکان ناخالصی هست. قرآن فرمود، قبلا هم عرض کردم، و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. خیلی وقتا افراد ایمان آوردن، خدا را قبول دارن، ولی ایمانشون همراه چیه؟ شرکه. ممکنه کسی در سبیل باشه، شرک داشته باشه، ولی کسی اگر بر صراط مستقیم قرار گرفت دیگه شرک؟ خب آقا راه های سبیل رو صراط مستقیمه. آره سبیل رو صراط مستقیم است، اما کسی اگر از سبیل رفت و شد خود صراط مستقیم، کسی شد خود صراط مستقیم مثل اهل بیت که میگن نحن صراط المستقیم، دیگه وقتی جزء صراط مستقیم شد و اتحاد پیدا کرد با صراط، دیگه قش و ناخالصی و شرک در او پیدا نخواهد شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا تو را قسم میدیم به این ایامی که بین ولادت از زهرا و امیرالمؤمنین سلام الله علیه ماست، به حق اون دو بزرگوار در تعجیل فرج در فرج فرزند بزرگوارشون تعجیل بفرما. خدایا تو را قسم میدیم به این دو بزرگوار، پرچم انقلاب رو به دست رهبر عزیزمون، به دست حضرت صاحب برسان. خدایا تو را قسم میدیم به این دو بزرگوار، همه دشمنان ما در اقصا نقاط عالم اگه قابل هدایت نیستن، مکرشون رو به خودشون برگردان. خدایا تو را قسم میدیم به این دو بزرگوار، به حق اون دو بزرگوار و مهربانی بین اون دو بزرگوار، دلهای ما رو نسبت به همدیگه مهربان بفرما. خدایا تو را قسم میدیم به این دو بزرگوار، همه رفتگان و گذشتگان و همه کسایی که سال گذشته با ما بودند و امسال سر به تیره تراب بردن، همشون رو مهمان این دو بزرگوار قرار بده. به حق این دو بزرگوار قسمت میدیم همه مرزا و منظورین شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به حق این دو بزرگوار، امسال رو سال رونق اقتصادی در کشور ما باز شدن گره مشکلات مردم قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.